دوستان عزیز شنونده، بامدادتون به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید، از اینکه در این دل شب بیدار هستید و با ما همراه و همسفر. بسیار ممنون و سپاسگزاریم. نوبت رسید به پخش برنامه رواق تماشا که موضوع این برنامه گردشگری و تحول دیجیتال هست.
رواق تماشا. نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیوی گفتگو، به برنامه خودتون رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه ایست که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اخبار، اتفاقات و حوادث حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری. آنچه که امشب خدمت شما شنیدنی خواهد شد در قالب بحث کارشناسانه، کارشناس محترم برنامه و مهمانانی که شرف حضور دارند، درباره مفهوم گردشگری و تحول دیجیتال. مطابق همیشه در خلال بحث‌های کارشناسانه بخش اخبار رو برای شما داریم. سوالی که همراهی شما عزیزان رو می‌طلبه رو مطرح خواهیم کرد و امیدوارم که در قامت این سوال و از طریق سامانه پیام کوتاه برنامه همراهیتون رو از برنامه ما رواق تماشا دریغ نفرمایید. خب دوستی که بحث نگرش و انتخاب اخبار کارشناس خبری برنامه‌مون همواره در طی این چند هفته بار این بخش رو بر دوش کشیده و البته سوالی رو هم مثل همیشه مطرح خواهد کرد، در کنار خودم دارم شهاب دارابیان. شهاب جان، شبت به عشق، خوش آمدی به رواق تماشا.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما امین خرمی عزیز، دکتر فرهبد نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از طریق برنامه رواق تماشا در خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هستم.
بسیار ممنون و متشکرم. قطعا میدونم که دستت از نظر اخبار پره دیگه، بله، این قضیه بله. شکی نیست. خب بی فوت وقت بریم سراغ طرح پرسشی که واسه هموطنان عزیزمون که دارن ما رو میشنون از آنتن شبکه رادیو گفتگو، ببینیم که امشب چه پرسشی داریم.
بله امین جان، در برنامه امشب از شنوندگان عزیز درخواست داریم تا به ما بگن که به چه شکل میتوان از فضای مجازی برای گسترش گردشگری استفاده کرد. شنوندگان عزیز میتونن نظر خودشون رو به شماره پیامک 301035 برای ما ارسال کنن. اما باز هم این تذکر و یادآوری رو میگیم که حتما نام و نام خانوادگیشون و شهری که برای ما پیامک میفرستن رو همراه با نظرشون برای ما ارسال کنن.
بسیار عالی. پس شما دوستان عزیز شنونده، در کنار اینکه همراهی میکنید بحث رو و نیوش میکنید آنچه که دوستان عزیز کارشناس در این برنامه خدمت شما تقدیم خواهند کرد، لطفاً از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 به ما بگید که فضای مجازی در توسعه گردشگری چه نقشی میتونه داشته باشه. رواق تماشا را از آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. برنامه با مرور و رصد مهمترین اتفاقات حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، آنچه که خاصه امشب شنیدنی میشه به واسطه این برنامه با آنتن شبکه رادیوی گفتگو، تحول دیجیتال و رشد و توسعه مقوله گردشگری است. اما این بحث تخصصی قطعاً مطابق همیشه سکانداری میخواد. در این میان عالی مقام دکتر فرهبود سکاندار کارشناس بحث های کارشناسی ما هستن. شبتون به دل، خوش آمدید به رواق تماشا.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب خرمی عزیز و گرامی، خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سلام و عرض ادب و شب.
بسیار خوشحالیم که بار دیگه شما در این برنامه حضور دارید و هدایت بحث رو در دستان گرمتون و البته دانش بی‌مثالتون خواهید داشت. برای اینکه لختی فاصله بگیریم به ترانه گوش بدید، بعد از برگشت بحث تخصصی رو آغاز خواهیم کرد.
هنوز عاشقانه کنار تو هم، ترانه ترانه کنار تو هم، به یادم میای مثل یه خاطره، نظر اسمت از یاد این دل بره. تو دنیای خوابت پناهم بده، به رویای پروانه راهم بده، بذار پر بگیرم از این خستگی، نظر که قفس باشه دل بستگی. هنوز عاشقانه کنار تو هم، غزل تا غزل بیقرار تو هم، کنار تو هم تو شب بی کسی، بگو از کدوم گریه سر میرسی. بیا رو از توی چشمم ببر، برم از تمام اشتیاق سفر، بیانچیم از زیر رنگین کمون، تا پایان این قصه با من بمون، تا پایان این قصه با من بمون.
قدم به قدم بیقرار تو هم. بسیار بسیار سپاسگزارم که همراهی میکنید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو، این بار از طریق امواج گرمه، گرمترین رسانه جهان، رادیو صدای اندیشاش. شنونده برنامه رواق تماشا هستید. برنامه با مرور رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری. آنچه که امشب شنیدنی میشه جایگاه قدرت دیجیتال، رسانه‌های دیجیتال و تأثیری که بر توسعه گردشگری داره. خیلی کوتاه یک بار دیگه سوال برنامه را مطرح میکنم. سامانه پیامکی 301035 در اختیار شما دوستان عزیزی که بگید از طریق فضای مجازی چه امکانات و چه راهکارهایی رو شما پیشنهاد میکنید برای توسعه مقوله گردشگری در کشورمون. گوی و میدان بحث در دستان جناب دکتر فرح‌بود و مهمانان عالی مقامی که در این نشست حضور دارند.
خیلی ممنون جناب خرمی. در ابتدا اجازه میخوام مهمانان عزیزی که افتخار دادن امشب مهمان برنامه خودشون هستن رو معرفی بکنم. جناب آقای عطا فرزامنیا، کارشناس حوزه گردشگری الکترونیک و مدیر عامل شرکت ببخشید این آپوچی هلند هستن. جناب فرزانیا خیلی به برنامه خودتون خوش اومدین، این شبتون بخیر.
خیلی ممنون، شب شما بخیر.
خواهش میکنم. جناب آقای رضا رحیمیان پور، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمای گردشگری استان تهران. جناب رحیمیان پور عرض ادب، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بزرگواران و همچنین میهمانان عزیز در استودیو و شنوندگان خوب این برنامه.
متشکرم، ممنون. عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای علی جعفری، رئیس اداره فناوری اطلاعات و فضای مجازی کانون اتومبیل جهانگردی کشور. عرض سلام و ادب.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان مخاطبین محترم رادیو گفتگو.
ممنون، متشکرم. جناب جعفری، عرض سلام و ادب خدمت جناب دکتر زاهد قادری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس در حوزه گردشگری.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکر، ممنون از همه که افتخار دادید امشب در اینجا حضور دارید. خب شنوندگان عزیز، میخوام در رابطه با گردشگری و تحول دیجیتال صحبت بکنیم. اینکه با اتصال به شبکه‌های اینترنتی ما فاصلمون با سایر کشورها به یک چشم به هم زدن میرسه و یک واژه به اسم واژه جهانی شدن رو میتونیم این روزها به راحتی لمس بکنیم. نگاه میکنیم میبینیم که واقعا فرهنگ مردم نسبت به حوزه گردشگری در حال تغییر هست. نگاه ما نسبت به آثار تاریخی هم در حال تغییر هستش. نمونه و مثالش خدمت شما عزیزان عرض بکنم. یه موقعی ما وقتی میخواستیم توی ساختمون قدیمی بریم یه جایی که میرفتیم گردشگری بکنیم، سعی میکردیم که یه عکسی بگیریم، این عکس آدم توش نبود. اینو من بارها گفتم، شما هنوزه که هنوزه میرید در خیلی از اداره جات یا شرکت ها میبینی یک بنای تاریخی مثلا ارگ بمو گذاشتن، یه آدم توش نیست، یه کاخ گلستانو گذاشتن، انسان توش قدم نمیزن. انگار ما یاد گرفته بودیم که این آدم ها رو حذف کنیم و بگیم این بنا قرار خودش جداگونه زندگی بکنه. ولی امروزه با توجه به لطف شبکه‌های اجتماعی ما یک جوری این رو افتخار میدونیم که به بناهای تاریخی بریم، به جاهای گردشگری خاص و بکر بریم و عکس اون رو بگیریم، با افتخار تصویر خودمون رو در شبکه‌های اجتماعی مطرح بکنیم و برای همه توضیح بدیم که ما یک جای جذاب و بسیار جالب رفتیم. از طرف دیگه با توجه به این اپلیکیشن ها و برنامه‌های خاصی که اومده که 3 تا خصوصیت هم داره، هم باعث میشه که ما سریع‌تر دسترسی داشته باشیم به آنچه که می‌خوایم، هم ارزان‌تر و هم ساده‌تر بهش بپردازیم، موفق شدیم که این روزها تلاش بکنیم که در حوزه دیجیتال کارهایی رو انجام بدیم. اساتیدی که امشب حضور دارن قراره در همین حوزه صحبت بکنیم. البته یک سمیناری هم برگزار شده بود در این حوزه که امشب به اون نمیپردازیم، چون در برنامه قبلی در رابطه اون صحبت کرده بودیم. امشب فقط در رابطه با گردشگری و تحول دیجیتال در خدمت کارشناسان محترم هستیم. خب جناب فرزانه، با شما آغاز میکنیم. بفرمایید اوضاع احوال در اروپا چطوره؟ در حوزه دیجیتال کشورمون چطوره؟ یه ذره شنوندگان عزیز آشنا بکنیم با این حوزه.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که بحث و مقوله مربوط به گردشگری جدا از این که یک صنعت و یک میتونی به عنوان یک فیلد بیزینسی سودآور لحاظ کنیم که خب سالیان سال تو انواع مقالای علمی که چاپ میشه یا گزارشایی که از سازمان UNWTO میاد، یکی از 3 تا صنعت بزرگ دنیا شناخته میشه، همواره در رقابت با صنایع پتروشیمی و صنایع خودروسازی دنیا، از لحاظ تاثیرگذاری که داره بر سایر صنایع، وقتی میان بررسی میکنن که چقدر این صنعت بر خودروسازی تاثیر داره، چقدر بر صنایع آموزشی، بر صنایع غذایی، تأثیرش عملا دوچندان میشه. یعنی بله. بعضن معتقدن که وقتی از این حیث نگاه کنیم که چقدر یک صنعت فراگیری هست و از همه لحاظ میتونه ابعاد مختلف زندگی بشر رو مورد تأثیر قرار بده، تأثیرش به مراتب بیشتر میشه. خدمت شما عرض کنم که این تأثیری که داره تا یه حدودی حتی وارد بحث‌های سیاسی و اینکه چقدر قدرت نمایی کشور و جلو همدیگر رو تأثیر گذار باشه رو هم دربر میگیره. اتفاقای اخیری که بین روسیه و گرجستان افتاده قشنگ میبینیم به عنوان یک ابزار سیاسی برای تحت فشار دادن طرف مقابل استفاده میشه. از صنعت گردشگری که مثلا اولین اقدامی که انجام میدن پروازهای بین روسیه به گرجستان رو قطع میکنن، از اون طریق سعی میکنن خواسته های خودشون رو تحمیل کنن. طبق آماری که خود UNWTO داده، سالیانه معادل 1,400,000,000 نفر حدودا، یعنی یک چهارم جمعیت کره زمین دارن سفرهای بین المللی انجام میدن. طبق آمار مشابهی که یک مؤسسه آلمانی داده، همین تعداد نفر، 1,400,000,000 نفر تو دنیا روزانه با درآمد زیر $1 دارن امرار معاش میکنن. تمام تلاش جهانی، تمام تلاشی که UNWTO توسط صنعت گردشگری داره میکنه که بتونه این 1,400,000,000 نفر رو مقابل اون 1,400,000,000 نفر قرار بده. تصور بفرمایید درآمد از $1 تو روز برای این 1,400,000,000 نفر به $2 بشه،
دو برابر.
چقدر جنگ ها کم میشه، چقدر اختلاف قومیت ها کم میشه، چقدر فرصت اشتغال برای زنان و مردان ایجاد میشه، چقدر محیط زیست میتونه حفظ بشه و فرصت های کاری برای افراد مختلف ایجاد میشه. این اتفاق که خب اتفاق کوچیکی نیست، یه تحول جهانی، قطعا ابزار خیلی خیلی دقیق و کارآمدی میخواد. بدون تحول دیجیتال، بدون ابزارهایی که به ما کمک میکنن که دیتای بیشتری رو بتونیم پروسس کنیم، اطلاعات دقیق تری رو داشته باشیم، راجع به مردم تحلیل دقیق تری داشته باشیم، قطعا امکان پذیر نیست. و به عنوان ابزار اولیه برای این تحول بزرگی که بتونیم دنیا رو ببریم به سمت بهتر شدن و پیسفول شدن تر و صلح‌آمیزتر شدن، قطعا ابزار اول مورد استفاده ابزارهای دیجیتالی خواهد.
خیلی ممنون از توضیحات کامل شما. در چند دقیقه توضیح دادید که ما برای اینکه برسیم به این هدف احتیاج به یه ابزاری داریم. میخوایم بریم جنگ، سلاح میخوایم، میخوایم بریم حرکت کنیم، احتیاج به ماشین داریم. برای رسیدن به این افکاری هم که در صنعت گردشگری داریم، یکی از مهمترین ابزارهای اون همین بحث دیجیتال هستش. خب جناب رحیمیان پور در خدمتتون هستیم.
بحث امشب بحث خیلی جالب و خوبی هست. دو مقوله که توش ذکر شده، یکی گردشگری، یکی بحث تحول دیجیتال. خب گردشگری همونطوری که دوست عزیزم فرمودن، خب اهمیتش دیگه الان برای همه آشکار شده، برای کسی پوشیده نیست، که تو بحث درآمدها و در بحث اشتغال. و حالا بعضی‌ها میگن
حتما، من شک دارم برای همه مشخص باشه که گردشگری
ما غیر از ایران صحبت
ایران هم داریم تلاش میکنیم انشالله. بله، به لطف، یعنی واقعا لطف چجوری دیگه، هر کاری باید کشور دیگه بر علیه ایران میکردن انجام دادن، یعنی دیگه از این بدتر نمیشه. هر شبکه تلویزیونی، هر شبکه خبری رو ما میبینیم هر روز دارن در مدیا بر علیه کشور ما صحبت میکنن و دیگه از این بدتر من فکر نمیکنم بشه. اگر تو این اوضاع احوال بد ما به این شکل داریم کار میکنیم، اگر یک مقدار بتوانیم اوضاع احوال رو که به امید خدا انشالله من مطمئن هستم بهتر میشه، مسلما ما در صنعت گردشگری چندین برابر شکوفاتر خواهیم شد. بله بفرمایید.
همینطور هستش. و از طرفی هم که خب بحث تحول دیجیتال هست، الان میریم ما در حقیقت با انقلاب چهارم که انقلاب دیجیتال و اطلاعات و انفجار اطلاعات هست رو به رو هستیم و ترکیب این دو مقوله با هم خب خیلی جذاب خواهد بود و مورد نیاز هست. همطور که میدونید سازمان جهانی گردشگری در روز جهانی گردشگری که 27 سپتامبر هست، 5 مهر ماه میشه، هر سال یک شعاری رو تعریف میکنن و در طی سال برنامه هایی رو هولهوش اون شعارشون ترتیب میدن، یعنی در حقیقت برنامه هاشون مطابق به اون شعار انجام میدن. شعاری که سال 2018 اعلام کردن همین بود، شعارشون گردشگری و تحول دیجیتال. و در دنیا چه در مجامع علمی و چه در مجامعی که هر جوری به گردشگری مرتبط میشن، فعالیت های خاصی در این رابطه انجام دادن و سعی کردن که بیشتری دو مقوله به هم نزدیک بکنن و چون لازم ملزوم همدیگه هستن.
بله.
همونطور که شما اشاره فرمودید سمیناری داشتیم تو این زمینه که سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری معاونت گردشگریشون و با حمایت کانون اتومبیل‌رانی و جهانگردی و به همت کانون راهنمایان سراسری گردشگری ایران و انجمن صنفی راهنمای استان تهران یه همایشی رو ترتیب دادن، سمینار ترتیب دادن که
بله.
اساتید اونجا بودن و
بعد پارسال شعار 2018 بوده
2018.
و ما امسال برگزار کردیم.
نه ببینید کلا سازمان جهان گردشگری سال روزش 27 سپتامبر هست، در حقیقت سال گردشگری از 27 سپتامبر تا 27 سال بعد هست، یعنی شعاری که 27 سپتامبر اون سال تعیین میشه این شعار تا 27 سپتامبر سال بعد در
حقیقت
بخشش تو سال 2018 بخش در سال 2019 و مباحث بسیار خوبی بود که اساتید حضور داشتن و انشالله امشب بتونیم که در این راستا بیشتر در خدمت همیهان عزیزمون باشیم و بتونیم به رشد و بالندگی گردشگری تو کشورمون بپردازیم. در مقاطع بعدی در خدمت هست.
خیلی ممنون جناب رحیمیان پور. خب جناب آقای جعفری در خدمتتون هستیم. اوزهوال کانون اتومبیل‌رانی جهانگردی جزء اولین اگه اشتباه نکنم شماره ثبت 4 بود فکر میکنم.
درسته.
یعنی 4 شرکتی که چون من سال 1380 اونجا مشاور بودم تو کانون اتومبیل‌رانی جهانگردی، برای من همیشه شماره ثبت جالب بود. شماره 4 یعنی 4مین شرکتی که اومده ثبت شده و جالب اینه که 4مین شرکت قرار بود کار بین‌المللی انجام بده. یعنی ما در سال 1000 اون موقع که حالا تاریخ دقیقش فهمیدین کی بود؟
1314
بالاخره این کانون که ارتباط بین المللی رو ایجاد میکرد یه جوری بالاخره همین حوزه گردشگری کشور رو آغاز کرد. بله بفرمایید، خواهش میکنم، هستیم در خدمتتون.
همونطور که آقای دکتر هم فرمودن در تایید فرمایشات ایشون، عصر حاضر رو به واسطه بهره گیری از تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطی عصر اطلاعات و ارتباطات نام گذاشتن. تحول دیجیتال هم از دیباترین رویاهایی هستش که در بحث سفر و گردشگری اهمیت پیدا میکنه و عموم مردم هم کم و بیش با این مقوله سر و کار دارن. در راستای تحقق اهداف و وظایف حاکمیتی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری که در اساسنامه سه بخشیش هم بهش تاکید شده، تصمیم بر این گرفته شد که پروژه پورتال جامعه گردشگری ایران که در راستای تحول گردشگری هستش، تحول حوزه دیجیتال و حمایت از بخش خصوصی با هدف جذب توریست خارجی و توزیع مناسب سفر داخلی توسعه و ارتقا پیدا کنه.
بله.
و در همین راستا در سال آذر ماه 1397 توافقنامه سه ساله از سوی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری جناب آقای دکتر مونسان، این ماموریت به کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی ایران بله محول شد جهت توسعه پورتال با ساختار جدید و محتوای مالکانه. ما پارسال در نمایشگاه گردشگری که در بهمن ماه برگزار شد از بخش انگلیسی این وبسایت رونمایی کردیم و در حال حاضر با 2 زبان انگلیسی و فارسی در حال سرویسی هستیم که حالا در ادامه
بله
خدمت بیشتری خدمتتون عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم. جناب آقای دکتر زاهد قادری، داریم راجع به همین سایت و اینا صحبت می‌کنیم، یه چیزایی برای خود من جا نیفتاده هنوز، مثلا که ما می‌خوایم رقابت بکنیم با سایر کشورها، بعد حالا دوستان آقای جعفری اینا لطف دارن زحمت میکشن، واقعا من میدونم که تمام کارشناسان سازمان میراث فرهنگی از صبح تا شب درگیر کار هستن، ولی واقعا ما در دنیا
یه سایتی نداریم که درست حسابی مطرح بکنه کشور در شأن کشور رو میشه تصاویر خوب انگلیسی درست حسابی. من بارها دیدم تو این دفترچه ها اصلا اشتباهات فاحش تایپی وجود داره، یعنی اینو به دقت خونده نمیشه. یه طرف از یه طرف دیگه اصلا با این سرعت اینترنت مثلا نسبت به سایر کشورها یا کسانی که وارد این کشور میشن احتیاج دارن که سریعا این دسترسی داشته باشن به اینترنت پرسرعت و فرودگاه. حالا جدیدن یه اتفاقاتی داره میفته ولی یه ذره عقب نیستیم نسبت به بقیه کشورها. هم کشور آسیایی نمیخوایم حالا بریم مثلا بگیم ما نسبت به کشور آمریکایی خیلی جلو.
خیلی ممنون از این که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. البته من معتقد هستم صحبت کردن در مورد بحث دیجیتال خب یه انقلاب واقعا بزرگی توی صنعت گردشگری محسوب میشه که دوستان بهشون اشاره کرده. من نمیخوام دیگه، ما اگه بیایم توی دو تا بعد اینو بررسی بکنیم، یکی بعد خرد و دیگری بعد کلان، شما میبینید که تأثیراتش روی تک تک این ابعاد چندین برابر شده. حالا تو تمام دنیا هم همینطوره، تو کشور خود ما هم همین حرکت دیده میشه، مخصوصا تو بازار گردشگری داخلیمون. ببین مثلا توی بحث خرد شما دیجیتال باعث شده که بکپکرها تعدادشون در سراسر دنیا زیاد بشه. مثلا طرف یه کوله میبنده، حالا عضو سایت کوچ سرفینگ هم به عنوان مثال هست، یه پیغامی میفرسته، اقامتگاه رایگان دریافت میکنه، بعد سفر میکنه به اون به یه کشور، ارزونترین بلیت گیر میاره، بعد میره از طریق همین گوشی و اپلیکیشنی که داره تمام جاذبه ها رو میره میگرده بدون اینکه حالا هزینه زیادی بکنه، راهنمایی برای خودش داشته باشه. خب ببین این در خردترین سطحش ما اگه بخوایم اینو بررسی بکنیم تا برسه به اینکه چه تأثیری روی حتی زندگی جامعه محلی گذاشته. الان من یکی از مقالاتم که امروز اتفاقا پذیرفته شد توی یکی از معتبرترین ژورنال‌های توریسم دنیا، توریسم منیجمنت، اینو بررسی کردن که تأثیر دیجیتال روی تأثیری گذاشته روی دیدگاه جامعه محلی نسبت به توریست‌ها. خب قبلا مثلا طرف یه دوربین آنالوگ داشت، بعد میرفت 24 قطعه فیلم براش می‌خرید، بعد مثلا اینا رو عکاسی
می‌کرد، زمان می‌برد اینا رو ظاهر کنه، بعد مثلا اون جامعه محلی این تصویرها رو نمیتونست ببینه،
دقیقاً نمیتونست
یه جای دیگه در یه محل دیگه.
دقیقاً. خب حالا با این سمارت فون ها و این اپلیکیشن ها و این پیشرفتی که توی حالا قسمت چیز هست، دوربین عکاسی اون اتفاق افتاده، سمی بسری اتفاق افتاده، خب جامعه محلی رو کاملا روشن کرده، یعنی دیدش رو 100% عوض کرده نسبت به گردشگری، نسبت به پدیده عرض به حضورتون صنعت گردشگری توی مناطقشون و تو روستاهاشون. تا بخوایم اینو در نظر بگیریم تا برسه به بحث در سطح سازمانی، مثلا خب شما آژانس‌های مسافرتی رو در نظر بگیرید، ما هفته پیش صحبت کردیم قدیما آژانسا برای اینکه یه بلیط رو صادر می‌کردن می‌بایست یه کارشناس رو می‌فرستادن سازمان هواپیمایی کشوری، بعد این کارشناس می‌رفت 2-3 سال پروسه تیکتینگ رو، تیکتینگ 1 و 2 رو تموم می‌کرد، بعد پیشرفتش رو می‌گذرون، بعد 2 تا کتاب بزرگ زرد رنگ رو هم می‌کرد. خلاصه پروسه بلیط 1 هفته طول می‌کشید یا 10 روز طول می‌کشید، ولی الان مثلا دیگه تمام اون فرآیندها از آژانس مسافرتی حذف شده، طرف از طریق وبسایت میره خیلی راحت اینا رو بوک
میکنه. اصلا دکتر منو صحبتتون، من خودم خاطرم هست که ما بچه بودیم پرواز میکردیم، این بلیط رو اگه یه نفر گم میکرد دیگه نمیتونه سوار هواپیما شه، الان کسی بلیط همراهش نمیبره، هم داخل گوشی اصلا شناسنامه گذرنامه هر چی که میدن اونجا کامل مشخصه. و چقدر این شما حساب کنین که چقدر درخت حمایت میشه در محیط زیست که ما نخواهیم فقط اینا رو برای تیکت و بلیط هواپیما و قطار و کشتی و اینها استفاده بکنیم. بله باید.
تا برسه به خب سطح کلان شما بخوایم بحث دولتیشو در نظر بگیریم، بهترین مثالش آقای فرزانی ها فرمودن در مورد فشارهای دولتی. اما اگه بخوایم منصفانه قضاوت